السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا پیمبر و زهرایم من نور دل پیمبر و زهرایم روشنگر بزم اطرت تاهایم افروخت ترز شمع افروخت دل سوخت ترز لاله سهرایم بیمار فتاد در دل آتش خون لب تشنه خسته بر لب دریایم ماهی که به محراب دعا بود منم مهری که هم آغوش بلا مردی که پس از حماسه عاشورا این غافل را راه نما بود منم آن کس که امامتش به خون شد آغاز وان کس که خلیل کربلا بود منم دردا که چه آورد قضا بر سر من ای کاش نمیزاد مرا مادر من آن روز که عشق خود نشان میدادم در صحنه عشق امتحان میدادم با آن همه ناتوانیم از هر حیث بر غمزدگان تاب و توان می دادم چون از بر قتلگه عبورم افتاد، گر عمه من نبود جان می دادم، جان می دادم. صدا زد عمه جان ببینی نامردا بدن سربازان خودشونو دفن کردن، اما بدن حجت خدا روی خاک گرم کربلا بی سر عریان. دو سه روز گذشت بنی اسد آمدن، اما خدایا چه کنن، این همه بدن غرق به خون سر نداره از کجا بشناسن. یه وقتی دن یه آقای آمد، یکی یکی دستور داد بنی اسد همه رو دفن کردن. نوبت به ابی عبدالله که رسید، صدا زد بنی اسد کنار برین، کسانی هستن منو کمک میکنن، تنها کاری که میکنید همینه، برین یه قطعه بوریا بیارین. مردم شهید در معرکه که کفن نمیخواد، همون جور باید دفنش کنن. امام سجاد برا چی بوریا خواست؟ آخه نمیشد این بدن و یک جا روانه قبر کرد؟ هر عضوی رو بر میداد، عضو دیگر روی زمین میمون. قطعه قطعه بدن بابا رو داخل بوریا گذاشت. آخ بمیرم، کسی گل راز من بهتر نبوسید، کسی گل را به چشم تر نبوسید، کسی چون من گلش نشکف در خون، کسی چون من گل پرپر نبوسید. فقط من بودم و یکی دیگه، کسی غیر از من و زینب در این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسید. به عزم بوسه لعل لب نهادم، ختم این مجلس اجازه میدین یه جمله هم از مدینه بگم. یا علی بدن فاطمه تو کفن کردی، نیمه شب خواستی دفن کنیم، بعد 95 روز بند کفن رو باز کردی، صورت کبود فاطمه رو روی خاک گذاشتی. پسرت زین العابدین چه کنه؟ سر باباش بالای نیزه هاست، تنها کاری که گردیدن خم شد، این لباشو گذاش به رگای بریده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مسائر الخلق و عواقب الامر، نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها، إنما مثلكم كمثل التي نقزت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتبا لكم وسحقا لكم. امروز روز 12 ماه محرم، سه تا مناسبت مهم در امروز هست. یکی ورود اهل بیت عصمت و طهارت به کوفه، امروز ورود اهل بیت هست به کوفه که جریان مهمی است و ما به همین هم خواهیم پرداخت، و یکی دیگر شهادت حضرت سجاد علیه السلام هست، علا قولن مشهور، 25 ماه محرم است شهادت اون بزرگوار. خب نامی هم از این بزرگوار برده بشود احتمالا اگر امروز روز شهادت اون حضرت باشه. و مناسبت سوم، امروز احتمال دارد که اجساد طاهره رو دفن کرده باشند بنی اسد. حالا روایاتشو در پایان که من روزه از اینجا خواهم خوند انشاءالله بهش اشاره میکنیم. اما راجع به حوادث امروز در کوفه، کوفه یک شهر چند ملیتی بود و شهر بسیار بزرگ، تعبیر میشد از بصره و کوفه به مصرین، قبة الاسلام، جای مهمی بوده، مقر حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، شهر بسیار گسترده و وسیعی بوده به شهادت تاریخ. مسجد کوفه که یک مسجد بزرگی است، معمولا برای جمعیت‌های بزرگ مسجد بزرگ می‌سازند، شاهد بر این امره. مسجد سهله مسجد بزرگی است، این مسجد وسط کوفه بوده، الان در حاشیه شهر کوفه قرار گرفته. وسعت شهر کوفه به قدری زیاد بوده، فاصله بین مسجد کوفه تا قبر مطهر امیرالمؤمنین بیش از 10 کیلومتره. اون شبی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو دفن کردن، آوردن بیرون دروازه کوفه دفن کردن، اینقدر شهر کوفه وسعت داشته. از طرف هله، چون راهی هست از کوفه به هله، در 23 کیلومتری شهر فعلی کوفه یک قریه‌ای هست به نام قریه زید، بنده دیدم اونجا رو در مسیر راه کوفه و هله. اونجا یک تشکیلاتی هست مال حضرت زید ابن علی ابن الحسین، خیلی تشکیلات عظیمیه، نمیخوام بگم چگونه، ولی شبیه مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها، تشکیلات بسیار مفصلی است. تمام صحن، داخل صحن رواق‌ها همه آینه کاری شده، ذریح نقره. اینجا محلی است که حضرت زید سلام الله علیه رو به دار آویختن 4 سال، و بعد از 4 سال جسد او رو سوزندن. اون محل رو الان بارگاه درست کردن، خیلی مفصله، صحن مفصلی داره. اینجا که حضرت زید به دار آویخته شده، اینجا بیرون دروازه کوفه بوده، 20 کیلومتر بیشتر فاصله تا کوفه داره الان. این وسعت شهر کوفه بوده، ملیت‌های مختلفی در این شهر بوده، از یمن در کوفه بودن گروه زیادی، قبیله همدان بوده، قبیله کنده بوده، اینا همشون یمنی هستن، قبیله بنی شاکر بوده، این قبیله بنی شاکر که عابس بن ابی شبیب شاکری از همین قبیله است، ایشون یمنیه، مالک اشتر بوده، مالک ابن اشتر نخعی، نخع یک قبیله از یمنه. حنظلت ابن اسعد شبامی از شهدای کربلاست. شبام یک بطن من الیمن، قبیله یمنی هستن. خلاصه از یمن خیلی در این شهر بودن، چون جنبه سوق الجیشی داشته، شهر نظامی بوده ابتدا. معمولا نظامیان هم از جاهای مختلفی، از شام اینجا بودن، از مدینه خیلی ها در این شهر بودن، از ایران خیلی ها در این شهر بودن، از ایران خیلی در این شهر بودن. این محمد ابن ابراهیم ثقفی، جالب این نکته رو عرض کنم، آخر القارات اگر ملاحظه بفرمایید، القارات هم از کتابای سند ماست، کتاب خوبی القارات. وجه تسمیه القارات هم حمله هاییست که از طرف ایادی معاویه شده به بلاد و حدود و ثغور اسلامی اون روز توسط ایادی معاویه که دست امیرالمؤمنین بوده و غارت کردن، اموال مردم رو، جان مردم رو از بین بردن، کشتن افرادی رو. به این جهت ایشون اینا رو جمع‌آوری کرده، اسم کتاب شده القارات. ترجمه به فارسی هم شده، کتاب خوبیه این کتاب. در آخر این کتاب ایشون نقل میکند امیرالمؤمنین سلام الله علیه به موالی ایرانی ها خیلی اظهار علاقه میکرد، اظهار محبت میکرد، به طوری که حسادت این عرض میشود کسانی که با اودن از عرب ها این حسادتشون غیرت کردن، گفتن آقا چرا اینقدر اینا رو شما، اینا موالی هستن، اینا رو ما باشون جنگیدیم. فرمود یه روزی میاد که شما امروز آقایی میکنید بر اونها، اونها آقایی بکنن بر شما. اینم از اخبار غیبیه امیرالمومنینه. فرمود یه روزی میاد اینا آقا میشن، اینا بر شما سبقت خواهند گرفت. مقصود شهر کوفه یک شهری بوده از نژادهای مختلف، طوایف مختلف، قبائل مختلفی در این شهر حضور داشتن. من بحث امروز رو تقاضا میکنم عنایت بفرمایید خوبه این بحث و مستندم من عرض میکنم. امروز که اهل بیت میخواستن وارد کوفه بشن، خب علاقمندان زیادی به اهل بیت در شهر کوفه بودن. بالاخره امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو دیده بودن. خیلی از شهدای کربلا اصحاب امیرالمؤمنینن، برخشون اصحاب رسول خدا هستند، مثل حبیب، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل عرض می شود بریر، بریر از اصحاب امیرالمؤمنین، مثل عابس ابن ابی شبیب شاکری، مثل ابو سمامه سیداوی، مثل سعید ابن عبدالله حنفی، مثل سوید ابن عمرو، اینا حنظلت ابن اسعد شبامی، اینا اهل کوفه بودن و خیار کوفه بودن، یعنی انسانهای برگزیده این شهر بودن. مثل هانی که قبل از آمدن امام حسین به شهادت رسید، هانی رو نوشتن وقتی سوار می شد چند ده هزار نفر از قبیله مزهج با او سوار می شدن. یه آدم با شخصیتی بوده تو این شهر. احتمال این که امروز در کوفه یک حرکتی صورت بگیره و یک انقلاب دومی پدید بیاد، این احتمال خیلی قوی بود. یه شاهدی رو من عرض بکنم، همین امروز مدرک احتجاج تبرسیه، ملاحظه کنید اونجا. امروز یه عده‌ای از مردم کوفه آمدن کنار شطر حضرت سجاد علیه السلام، به حضرت عرض کردن آقا مرنا به امرک، ما همین الان انقلاب میکنیم، همین الان. حضرت آمدن نه، پدر من دیگه شهید شد، الان وقتش نیست. اون وقتی که پدرم حیات داشت شما رو دعوت کرد نکردید، حالا مرنا به امرک، آقا شما امر کن ما اطاعت میکنیم. این نشون میده که کوفه آبستن انقلاب بود، آبستن حادثه بود. لذا عبیدالله ابن زیادم این معنا رو میدونست، خصوصا با توجه به این نکته. اولا سرهای بنی هاشم بالای نیزه بود، نه سر امام حسین. سر امام حسین روز بالای نیزه نبوده، سر امام حسین تو قصر بوده. پری روز، روز عاشورا، سر امام حسین رو خولی ابن یزید با حمید ابن مسلم آوردن کوفه جلوتر از همه و خولی در قصر بسته بود سر ورد منزل. اون حادثه ای که تو خانه خولی اتفاق افتاد، این از چیزای معتبره، اینو عرض میکنم، طبری اینو نقل کرده. سر امام حسین تو خانه خولی و زن خولی میگه من تا صبح میدیدم نور از این سر به آسمان ساطعه و صدای تسبیح و تحمید میشنیدم. اینو طبری نقل کرده. الایال سر امام حسین بالای نیزه نبوده، سر تو قصر بوده، بقیه سرها بالای نیزه بوده. حالا اینو عنایت بفرمایید، سرهای دیگر اصحاب مثل سر حبیب، سر بریر، سر زهیر، اینا بالای نیزه بود. اینا تمام فامیل داشتن تو این شهر کوفه، خانواده های اینها، اقوام اینها مشاهده این سرها احساسات اونها رو تحریک میکرد که به پا خیزن یه حرکتی بکنن. اینها رو ابن زیاد میدونست، لذا برای این که پیشبینی بکنه و دفع بکند قبل از آنی که حادثه ای اتفاق بیفته و جلوی حادثه رو بگیره و رفع بکنه، امروز دستور داد یک سپاه گرانی رو ایشون تدارک دید. سند این مطلب رو عرض کنم، یک کتابی است مال مرحوم علامه قزوینی به نام ریاض الاحزان، متن عربیه، من جلد دوم این کتاب دارم، چاپ هم نشده، چاپ جدید نشده، خشتیه، از این کتابای قدیمی است، متن عربیه، اما پیدا صاحب کتاب آدم ملایی بوده، چون هم مطالب رو نقل کرده مستند و هم گاهی تحلیل روش میگذاره. ریاض الاحزان، فی الوقای المتأخرت عن قتله، خود همون یه جلد قطور شده، فی الوقای المتأخرت عن قتله، این قسمتشو بنده دارم، قسمت قبلیش حتما ایشون نوشته، من ندارم، نمیدونم اصلا هست یا نیست. علی‌ای‌حال ایشون نقل میکند، میگوید چند هزار سپاه رو عبیدالله ابن زیاد امروز بسیج کرد بیرون شهر کوفه، که مردم که میان برای تماشا این جمعیت رو ببینن، به اصطلاح حرکتی انجام نشه، و احیانا اگه قرار حرکتی انجام بشه اینا مقابله بکن. ایشون نقل میکنه این سپاه رو ایشون بیرون شهر کوفه گرد آورد و دستور داد اهل بیت که میرسن دم دروازه و مردمم خبر ندارن چه اتفاقی افتاده، چون اخبار که نبوده اون روز این امکانات اطلاع رسانی بشه، باید بیان از نزدیک تماشا بکنن. برخی از این افرادی که آمدن برای تماشا کسانشون توی شهدا بوده، میان ببینن چه خبره، مثلا پسر قاسم، پسر حبیب، حبیب مظاهر، قاسم آمده امروز برای دیدن پدرش و سر پدرش، اینا جمع شدن امروز برای این که یک رعبی ایجاد بکنه در دلها که کسی حرکت نکند. ایشون نقل میکند که دستور داده بود سپاه مکرر تکبیر بگن، خود این تکبیر تو فضای بیابان بپیچه، جمعیت زیاد یک رعبی ایجاد بکنه که کسی حرکتی نکنه. خب این وضعیت بیرون شهر، مردمم اهل بیتو دوست داشتن، مردم کوفه، من نمیخوام بگم همه مردم، خوارجم تو کوفه بوده، آدمای بی تفاوت هم بودن، اما محبین اهل بیت هم بودن، نواسب هم بودن، طرفدارای بنی امیه هم بودن. شما تاریخ کربلا رو وقتی ملاحظه بکنید، این عمر ابن سعد قبل از این ماجراها یکی از طرفدارای بنی امیه است، از طرفداران و هواداران بنی امیه است. شاهد اینه، وقتی مسلم ابن عقیل سلام الله علیه آمد کوفه، این عمر ابن سعد و برخی دیگران نامه نوشتن برای یزید نعمان ابن بشیر به درد کوفه نمیخوره، او ضعیف او یتضعف، گفتن یا آدم ضعیفیه یا خودشو به ضعف میزنه. برای یزید نامه نوشتن و نامه یزید نمیدونست اوضاع چه خبره. بعد از نامه اینها نامه فرستاد برای ابن زیاد و ابن زیاد رو از بصره آورد کوفه. این طرفدارها بوده. اما در برابر این دوستان اهل بیت هم در کوفه فراوان بودن. شاهدش اینه، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها رسیدن کنار دروازه کوفه، دیدن مردم دارن گریه میکنن. اول خطبه ایشون این هست: اتبکون، گریه میکنید؟ والله انتم احریاء بالبکا، شما سزاوار گریه هستید، بایستی گریه کنید. فلا رقعت دمعه ولا هدعت زفره، نبایستی اشک چشم شما تمام بشه و خوش بشه، نبایستی ناله های شما ساکن بشه. بله، منتها یه نکته ای که اینجا قابل توجهه، ملاحظه میکنید یک سخندان، یک سخنور، یک سخنگو هر مقدارم که مهارت داشته باشه، اگر این بلندگو نباشه نمیشه جلسه رو اداره کرد. این جمعیت زیاد رو انسان بخواد ساکت بکنه و حرف بزنه براشون، اونم یه عده‌ای ایستادن، یه عده‌ای سوار بر اسبن، یه عده‌ای سوار بر شتورن، خود همین حرکت حیوانات اصلاً یک موجی ایجاد میکنه، یه همهمه‌ای ایجاد میکنه، نمیذاره طرف حرف بزنه. اومعت الان ناس، حضرت ایماع کرد، اشاره کرد حضرت زینب که سکوت کنن. سکنت الاجراس ورتدت الانفاس، خیلی عجیبه این ایما، ایمای ولایتی است، گاهی ایمائه، چون حضرت زینب یک زن معمولی که نیست، که عالمه غیر معلمه است، فهمه غیر مفهمه است، بانویی است که بدون واسطه از بطن فاطمه متولد شده و حضرت رضا سلام الله علیه به زید ابن موسی برادرشون فرمود خداوند متعال کسانی که از بطن فاطمه بلا واسطه متولد شدن، اینها رو خدا جسدشون رو بر آتش حرام کرده. یک زن استثنایی است حضرت زینب سلام الله علیه، و اگر نبود بخش دوم انقلاب امام حسین اداره نمی شد. بخش دوم انقلاب امام حسین که رسوندن پیام امام حسین در حقیقت در پوشش اسارت، این کار رو زینب سلام الله علیه انجام داد. خدا رحمت کند، یکی از بزرگان رو مراجع و یه وقتی به من می فرمودن که حالا خطبه حضرت زینب سلام الله علیها کنار دروازه کوفه خطبه احساساتی است، اما خطبه حضرت زینب تو مجلس یزید خطبه تهاجمی است، خطبه تهاجمی است. ثم کت کیدک و اجهد جهدک و اسع سعیک فوالله لا تبلغ غایتنا ولا تمیت وحینا، اینا خطبه تهاجمی است. فمهلن مهلا، آیه میخونه برای یزید. ایشون میفرمود این خطبه حضرت زینب تو مجلس یزید اصلا بساط بنی امیه رو برچید، برچید. وقتی ابن عبدالرب تو عقد الفرید میگوید بعد از شهادت امام حسین و اسارت اهل بیت لم تقم لبن الحرب قائمه و سلب الله ملکهم، این عبارت ابن عبدالرب تو عقد الفرید، دیگه اینها پا نگرفتن، دیگه اینها نتونستن قدرتشون رو حفظ بکنن و خداوند متعال ملک اینها رو گرفت. این نقش اهل بیت بوده و اینجاست که انسان معنای این کلام امام حسین رو که به ابن عباس فرمود، وقتی ابن عباس عرض کرد آقا زن و بچه رو کجا میبری، فرمود ان الله شاء ان يراهن سبايا، اینا بایستی اسیر بشن. این رسالت رو بایستی در پوشش اسارت دختر امیرالمؤمنین انجام بده. اعلامیه از قتلگاه کرب و بلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این نکته زخون بود در آن نشریه مستور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد. حریت امام حسین، حریت خاندان امام حسین واقعا عجیبه. امام سجاد تو زنجیر بستن حضرت رو آوردن تو مجلس ابن زیاد. وقتی میاد ابن زیاد امر میکنه، میگه الک جرعتون علال جواب جلاد اضرب عنقه، این عبارت عنایت بفرمایید. بلا فاصله حضرت سجاد فرمود اتحددونی بالقتل، القتل لنا غاده و کرامتون الشهاده. به قتل منو تهدید میکنی؟ قتل عادت ماست، شهادت برای ما کرامته، ما از قتل نمیهراسیم. علی ای حال این اسارتی که از دیروز ظهری از کربلا آغاز شد، این متمم شهادت امام حسین و پیام شهادت امام حسین علیه السلام رو این بزرگواران با تحملاتی که کردن، تلخیهایی رو که چشیدن، یه عبارتی رو مرحوم سید ابن طاووس در اقبال از حضرت سجاد نقل میکنه، در اقبال یه عبارت مفصلی هست، یه فرازش اینه. حضرت سجاد میفرماید و این دمعت، دمعت، دمعت یعنی اشک جاری، این دمعت من ناغینون قرع رأسه بالرمح، اگر یکی از ماها گریه میکرد نیزه تو سرش میزدن. این عبارت، عبارت سید ابن طاووس توی اقبال مفصله. ان قرع ان دمعت منا عینون من احدنا عینون، بله، قرع رأسه بالرم، نیزه رو میزن تو سرش، گریه نکن. این مناظر دلخراش گریه نکن، حق گریه نداری. این وضعیت اهل بیت بود. اون وقت حضرت زینب امروز کنار دروازه کوفه خطبه خواند، احساسات رو تحریک کرد. گویا بعد از 20 سال امیرالمؤمنین زنده شده داره با مردم حرف میزنه. من آمدم دیدم روزه دفن رو دارن میخونن، منم روزه دفن رو میخونم امروز. احتمالاً اهل بیت رو، امام حسین و بنی هاشم و اصحاب رو دفن کرده. کجا اصحاب دفن شدن؟ آیا حول امام حسین دفن شدن یا پایین پای امام حسین؟ بعضی ها معتقدن که اصحاب امام حسین اطراف امام حسین دفن شدن و امام حسین وسطه. شاید قرینه این امرم قبر حبیب باشه. قبر حبیب رو میبینید روبرو، تقریبا بالا سر یه مقدار روبروی امام حسین. اما مرحوم شیخ مفید در ارشاد میفرماید اینها دفنو مما یلی رجل الحسین علیه السلام، پایین پای امام حسین دفن شدن اصحاب و همه هم در یک جا دفن کرد، همه شهدا الا حر ابن یزید ریاهی و حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه که جدا. این جایی که حضرت ابوالفضل دفنه، اینجا مسیر قاضریات بوده. این نهر القمه، این القمه شاید بعدها این کلمه القمه روی نهر گذاشته شده، تو مسیر فرات بوده اما بهش میگفتن مسیر قاضریات. حالا جریان القمه هم یه جریان دیگریه که حالا توی فرصت دیگری من بایستی عرض بکنم. علی ای حال امروز آمدن بنی اسد برای دفن اجساد میترسیدن بیان اجساد رو دفن بکنن، چون بنی امیه میخواستن بدن ها روی زمین بمانه و کسی نیاد اینا رو دفن بکنه، اینا بمانن این بدن ها قبر نداشته باشن امام حسین و اصحابش. این که در روایت زائده هست زینب کبری سلام الله علیها دیروز موقع حرکت به امام سجاد علیه السلام گفتن پسر برادر ینسبون لحاظ الطف علما لا یدرس اثره ولا یعفو رسمه علا مرور اللیالی والایام وليجتهدن ائمه الكفر والضلال فی محوه و تطمیسه لا یزیده الا علوا. پسر برادر ما میریم این بدنها دفن میشه، کسانی هستن میان این بدنها دفن میکنن معرفت دارن میشناسن، فرائنه ی عرض اینا رو نمیشناسن. یه عده‌ای تلاش میکنن که آثار قبر پدر تو رو از بین ببرن، یک پرچمی بالای قبر تو پدر تو زده بشه که تا قیامت مندرس و کهنه نشه. ما داریم میبینیم آقای امام حسین امروز تو دنیا داریم میبینیم، یه عده تلاش میکنن این آثار رو محو کنن. متوکل ها کجا رفتن؟ هارون رشید ها کجا رفتن که درخت سدره اونجا رو قطع کردن؟ رفتن اثری دیگر ازشون نموند. اما یا ابا عبدالله این عشق هایی که این روزها برای تو ریخته شده اگر جمع کنن رودخانه را میفته از عشقای چشم مردم. این محبت خدا تو دلها گذاشته برای تو. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد. این فرمایش معجزاسای پیغمبر که فراموش نمیشه. که مرحوم صاحب مناقب ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه زنهای بنی اسد آمدن به شوهراشون گفتن اگه نمیرید دفن میکنید بدنه رو ما میاییم. میترسیدن اونها، نمیخواستن دفن نکنن، میترسیدن. آمدن صاحب مناقب اینو نقل میکنه، میگه بنی اسد که امروز آمدن کربلا برای دفن اجساد یرون طیورن بیضا، یک پرنده های سفیدی رو کربلا میدیدن، به چشم پرنده سفید بود. این پرنده های سفید چی بودن؟ آیا ملائکه بودن؟ چیز دیگه ای بوده؟ نمیتونه. و یجدون لأکثرهم قبورا، برای اکثر شهدا قبرهای آماده بوده. خودت قبر آماده است. این که ابن عباس رسول خدا رو خواب دید همین ایام، میگه دیدم پیغمبر خدا ژولیده است، قبارآلوده. گفتم یا رسول الله چرا قبارآلود هستی؟ چرا؟ فرمود برای حسینم قبر حفر میکرده. انزارون انزارون نبدو برودت تهانی و حسینون علال بسیط تعاری قریش نزار قریش است. قریش شما لباس نو به تن میکنید، حسین بدنش عریان افتاد. لا تشقوا لآل فهرا قبورا ابن طه ملغن بلا اقباری. دیگه خاندان قریش رو دفن نکنید، حسین بدنش روی زمین بی قبر عریان. آی حقن الله تکفنو علبیان ما کفن الحسین الشاری. دیگه هیچ ساداتی رو کفن نکنید، حسین روی بوریا گذاشته. بنی حسد که این بدنه رو نمیشنزن، یه وقت دیدن یه آقایی پیدا شد، فرمود بنی حسد من میشنازم این بدنه رو، بدن پاره پاره یه پدر رو روی بوریا گذاشت. چرا روی بوریا گذاشت؟ تو برخی از این مقتل ها علتشو ذکر کرده که فرمود بوریا بیارید. نوشتن که امام سجاد هر طرف بدن پدر رو میگرفت یه طرف رو زمین میموند از بس پاره پاره. میبینید حضرت زینب وقتی روزه میخونه به رسول خدا عرض میکنه یا رسول الله مقطع الاعضا، بدن رو پاره پاره کرد. روز آخر مجلس فرمودن من از حضرت زهرا هم یاد کنم. حضرت زهرا رو غریبانه دفن کرد، شب دفن کرد. امیرالمومنین با دل پرخون صدیقه طاهره رو تو قبر گذاشت. بدن فاطمه مجروح بود. مقداد به دومی گفت وقتی میزد مقداد رو، گفت چرا فاطمه رو دفن کردی؟ گفت فلانی بهت بگم، امیرالمومنین میفرمود دیشب فاطمه رو که دفن کردیم از کمر زهرا هنوز خون میرن. امروزم بدن امام حسین و زین العابدین تو قبر گذاشت. بنی حسد دیدن آقا زمزمه می کنه، میگه بابا تو بال عرض انتظم منت جزد اگه جریف، بابا اما حزنی فسرمد، اما لیلی فمسهد. دیگه شبهای فرزند تو همیشه خواب نداره فرزندت، حزن و قصه من تمام نمیشه بابا. اما یه وقت دیدن آقا ساکت شد، نگاه کردن تو قبر، دیدن آقا صورت و به اون رگهای بریده، وضع خده و علا نهره الشریف.
ما زنده ایم در کنف نور فاطمه، ما زنده ایم در کنف نور فاطمه، در پرتو ولایت حیدر بقای ما. تفسیر فاطمیه به دست محرم است، در اصل فاطمیه همان کربلای ما. تا ما برای فاطمه زجه میزنیم، والله تمام ملک بهشت از برای ماست. خوش به حال اونایی که گریه کنه بیبیم، به به سلمان شدن نتیجه همسایگی او، سلمان شدن نتیجه همسایگی اوست. زهرا برای سیر کمال ولای ماست، تنها وسیله ای که نخش هم شفاعت است،
چادر نماز مادر ارباب های ما، چادر نماز مادر ارباب های ما. باران به خاطر نوه فزه میرسد، باران به خاطر نوه فزه میرسد، ما خادمیم و ابر کرم در دعای ماست، فرمودن داخل آتش نمی شویم، فردا اگر شفاعت زهرا برای ماست. چند جمله ذکر مصیبت و التماس داست. گفت تو ای دشمن پر ما را شکستی، نهال بیبر ما را شکستی، الهی بشکن دست تو قنفوس، الهی بشکن دست تو قنفوس، تو دست مادر ما را شکستی، تو دست مادر ما را شکستی. سادات ببخشید من آنقدر فقط دست بی بی که نشکست، آنقدر ضربه پا خورد به در تا که شکست، پهلوی مادر رو هم شکست، آنقدر ضربه پا خورد به در تا که شکست، آنقدر شاخ تکان خورد که باری افتاد. صدا زد فزه کمکم کن، به خدا محسنم و بین در و دیوار کشته. گفت زن پشت در و خانه پر از شعله آتش، الله که تا چند علی حوصله دارد، یا صاحب الزمان، الله که تا چند علی حوصله دارد، بشکست در و شعله زد و ناله زد و گفت کی طاقت این ضربه زن حامل دارد. از فزه بپرسید در شعله گرفته با صورت زهرا چقدر فاصله دارد، با صورت زهرا چقدر فاصله داره. گفت خدایا گنج با گنجینم سوخ، میان شعله ها آینم سوخ. تحویل میگیرید یا نه؟ چنان مسمار در قلبم فرو رفت، چنان مسمار در قلبم فرو رفت که محسن گفت مادر سینم سوخ، که محسن گفت مادر سینم سوخ. بمیرم 40 نفر دارن سر یه تناب و میکشن، بی بی تک و تنها حامی امیر المؤمنینه، دیدن نمیتونن مولا رو به تمت مسجد بکشن، دومی ملون اشاره کرد قنفذ بزن زهرا، فقط قنفذ نزد خالد میزد مغیره میزد، خود دومی ملون هم جلو چشم امیر المؤمنین میزد. نمیدونم میگن بدتر از همه قنفذ به فاطمه زد، چون غلاف شمشیر خالی نبوده با شمشیر بوده، نانجیب وقتی غلافو به دست گرفت بی محابا به فاطمه میاد. انقدر زد تا بی بی نقش زمین شد، بیهوش رو زمین افتاده، میخوام نتیجه گیری کنم. وقتی به هوش اومد یه خانمی که پهلوش شکسته، محسنش رو کشتن، سیلی زدن، تازیانه زدن، قلاف شمشیر زدن. عوض این که بگه آه پهلو، آه محسنم، آه صورتم، بچه هم کجا، فرمود فزه به من بگو علی رو کجا بردن، همسر مظلومم و کجا بردن. فزه اشاره کرد به سمت مسجد، بی بی با همون حالشون اومدن دم در به مسجد. یه وقت دیدن نانجیبا شمشیر به صورت امیرالمومنین کشیدن، میخوان به زور بیعت بگیرن. دل بی بی به درد اومد، فرمود مردم مدینه دست از مولای من بردارید، و الا الان میرم کنار قبر بابام رسول الله، موهامو پریشون میکنم، لباس بابامو رو سرم میگذارم، همه تونو نفرین میکنم. سلمان گفت دیدم ستونای مسجد بلند شد، گفتم الان که بلا نازل بشه. بی بی حرکت کرد به سمت قبر پیغمبر، امیرالمومنین فرمود سلمان برو جلوی فاطمه رو بگیر، نگذار نفرین کنه. سلمان اومد و پیغام رسوند، فرمود به چشم امر مولای منه، یه لحظه دلها رو ببرم کربلا، میخوام بگم یا فاطمه فقط دیدی شمشیر میکشن نزدن، نتونستی تأمل کنی، آخ بمیرم برا دخترت زینب کربلا. اومد بالای بلندی دید شمشیردار داره با شمشیر میزنه، نیزه‌دار داره با نیزه میزنه، اونی هم که چیزی نداره داره با سنگ و چوب جسارت میکنه. یه وقت دیدم بی بی دوتا دستش رو دو سر گذاشت، هی صدا میزد وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، همه با صدای بلند یا حسین.